بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مطلب پنجم، چون دانستی که مظاهر اسماء مختلف و مقتضای هر یک متعارض است. یعنی اسماء الهی گفتیم مظاهری داره تو این عالم، این اسماء چون با هم مختلفند، مظاهرشون هم با هم مختلفند و این مظاهر مختلف هر کدوم اقتضایی دارن متعارض با مظهر اسم دیگری. مثلا اسم یا عفو خدای متعال، یا غفور خدای متعال، اسم نمیدونم یا رحیم یا رحمان، اینا مظاهری تو این عالم دارن. خب این با مظاهر اسماء دیگه‌ای که با این اسماء متفاوتند، اون مظاهرم متفاوتند. یا قهار یا جبار یا مقتدر یا منتقم، این اسماء هم اسماء الله دیگه، مظاهرش خب با مظاهر اون اسمای قبلی تعارض دارن اختزاعاتش. حالا نتیجه میگیره، میگه لهذا حالت پیغمبران را نیز مختلف بینی. یعنی چون پیامبران مظهر اسماء الهی هم، اسم اعظم حضرت حق که الله مظهرش وجود مقدس خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم، و همونطور که ام الاسماء الله و اسماء دیگه مشتق از الله هم، هر کدوم یک جنبه ای و وجهه ای دارن. الله ذات مستجمع جمیع صفات کمالی است، یعنی همه رو یک جا داره تو خودش، اما اسماء دیگه یه وجهه ظهوری دارن، یه وجهه غیبتی دارن و اون جنبه ظهورشون خب همه اون کمالات الهی نیست دیگه، یک جنبه، یک چهره، یک وجهه، یک وجهی است در واقع. انبیای دیگه مظهر اسم الله که نیستن دیگه، مظهر اسمای دیگه هم. اون اسماء دیگه چون با هم اختلاف دارن، مظاهرشون هم که وجود مقدس انبیا ان با هم متفاوتن. هر پیغمبری ببینید یه روحیه‌ای و یه سبک رفتاری داره. فرمود حضرت یحیی همیشه میگریانید. حضرت یحیی رو میدونید دیگه که از همون طفولیت حال عجیبی داشت، حال بکای عجیبی داشت، یکی از بزرگترین بکائین و گریه کنندگان تاریخ یحیای پیامبره. خیلی حالات عجیبی نقل شده ازش، خیلی عجیب. حضرت یحیی رویش این بود و حضرت عیسی علیه السلام گاهی به گریه وامی داشت و گاهی به خنده، در واقع هر دو طرف رو داشت. بعد فرمودن تو روایت که و طریقه حضرت عیسی علیه السلام بهتر بود، یعنی جامع هر دو تا. و این مطلب بعد از قول خدا تلک الرسل و فضلنا بعضهم علی بعضن، یعنی اینانند رسولان تفضیل دادیم بعضی ایشان را بر بعضی، بسی ظاهر است. خب خود قرآن گفته پیغمبر رو برخی رو بر برخی فضیلت دادیم دیگه. پس این که میگیم عیسی برتر از یحیی چیز عجیبی نیست. چه لازمه تفاضل تخالف است. یعنی اگر دو نفر داریم که یکی بر دیگری برتری داره، پس اون دیگری نسبت به دیگری اختلاف و تفاوت هم داره دیگه. همون بحث اختلاف مظاهر اسماء رو میخواد بگه. و لازمه یه پست و بلندی تفاوت، این که گفتن یکی بلندتره یکی پستر، یکی عظیمتره یکی کوچکتر، لازمه تفاوت دیگه. پس این که مظاهر اسماء متفاوتن این شاهدشه. ولی چون حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به اهل بیت او علیهم السلام مظهر اسم الله و هر یک مظاهر جمیع صفات و اسماء بودند، لذا از هر یک طریقه همه بروز کرد و معجزات همه انبیا با زیادتی بی انتها ظاهر شد. همونطور که عرض کردم، اسم الله چون ام الاسماء، همه اسماء تو اون اسم الله وجود داره، لذا خود پیغمبر خاتم و اهل بیتش به تبع او که مظاهر اسم الله هستند، اینا جامع همه اون حالات هم. یعنی همه حالاتی که تو انبیای دیگه هست یک جا تو وجود اونها هست، به علاوه اضافاتی که هیچ کدوم از اون انبیای دیگه نداشته. و لذا معجزاتی هم که از هر پیغمبری صادر می شد از وجود مقدس پیغمبر اکرم و اهل بیتش صادر شده، که هست که هم کردن کتابای بزرگان روایات معجزاتی که از پیغمبر اکرم، از امیر المومنین، از ائمه علیهم السلام صادر شده و روایاتش هست، که نشون میده همه معجزات موسی و عیسی، نمیدونم معجزات همه انبیاء الهی ابراهیم خلیل و سایر انبیاء علیهم السلام در واقع به دست پیامبر ائمه جاری شده. و لهذا ایشان را مخصوص به صفت و حدی و ممتاز به مرتبه و رسمی نتوان نمود، چون اینا جامعه همان، لذا نمیشه یه صفت توشون بروز خاصی نداره، همه صفات در نهایت درجه کمال خودشون تو اینا هست. ممکنه از یحیی رو به یه اعتبار بشه، از عیسی رو به یه اعتبار بشه، از موسی رو به یه اعتبار بشه، اینا رو یک صفت رو درشون برجسته تر دید، اما پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام که مظاهر اسم الله هستند، همه صفات درشون در اوجند، لذا هیچ صفتی در اونا خیلی نمود خارق العاده نداره. بله، خب معمولا این مال شرایط زمانی زندگیشونه. مثلا فرض کنید امام حسین علیه السلام توی شرایط قرار گرفت که اون شجاعت رو مثلا ازش مردم دیدن. این نه اینکه امام حسین علیه السلام مثلا حلم حسنی نداشت، یا اینکه امام حسن توی شرایطی قرار گرفت که فرمان خدا این بود که نجنگ و ترک مخاصمه بکن، به دلیل اینکه یاری نداری، یاوری نداری، شرایط هم بگونه ایست که اگر به جنگی خونت هم ریخته میشه، خونه این چهارت شیعه هم ریخته میشه، هیچ فایده ای هم نصیب اسلام نمیشه. خب این که در واقع هر کدوم از ائمه رو به یه صفتی ما میخوانیم، تو همون صلواتی که به امام زمان علیه السلام میفرستیم، میگیم کمالات تک تک ائمه رو دارن: سولت الهیدریه، حلم الحسنیه، شجاعت الحسینیه، عبادت سجادیه، آثار الباقریه، معاصر صادقیه. در واقع خصوصیات تک تک اینا یک جا تو وجود امام زمان علیه السلام هست. چرا؟ چون شرایط امام زمان علیه السلام، شرایط زمانیشون بعد از ظهور به گونه این میشه که همه این کمالات میدان بروز داره دیگه، ازا همه این خوبی ها رو یه جا. بلا این به این معنی نیست که امام حسن مجتبا مثلا اون شجاعت امام حسین رو نداشتن، یا امام حسین اون حلم امام حسن رو نداشتن، نه. گاهی چنان مظهر جلال شوند که راوی عرض کند همه تو پسندیده است، مگر آنکه قدری با تکبری. فرماید این کبریایی خداست بروز کرده، نه آنکه من متکبرم. اینا دیگه داره اشاره میکنه به روایاتی، میگه چون اون همه کمالاتشون هست، به تناسب شرایطی که پیش میاد هر کدوم از اون خصوصیات میتونه ظهور کنه. مثلا حالا این صفت کبریایی خدا در اینها هم تجلی میکنه و طرف فکر میکنه حضرت متکبره، در حالی که نه، حضرت میفرمان این کبریایی خداست که بروز کرده، من آینه، کبریایی خدا در آینه وجود من تجلی کرده، ظهور کرده، نه اینکه من خودم متکبر باشم. و گاهی با گدا می نشینن مسکینون جالسون مسکینن، فرماین بعضی وقتا می شینن که ناردستی همون امامی که در واقع در اون اوج کبریاییه، در این حال هم میاد در اوج فروتنی کنار یک فقیر میشینه و میگه منم یه فقیریم که با فقیرها میشینم، منصور پیغمبر اکرمه. و گاهی دریا دریا لشکر را به حمله متفرق کنن، یه جلوه، و گاهی دست بالای دست نهاده انا لله و انا الیه راجعون بودن. این نیسته یه کسی که هیچ کاری ازش بر نمیدن، اینا هست دیگه تو روایات. و گاهی گویند که کلید خزائن خدا به دست ماست، بلکه ما این خزائن خدا که از ما به اندازه هر کس فیض جاری شود و دامن کشد. خب بعضی وقتا اینو میگن خزانت الحی الذی لا یموت، در واقع این که آیه قرآن هست که ان من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. خدای متعال میفرماید هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائنش دست ماست، اگه علم، اگه قدرت، اگه هر چی هست تو این عالم، خزائنش دست ماست. و ما ننزله الا بقدر معلوم، و ما از اون خزائنمون که به طور بی‌نهایت اینها توشه جز به قدر معلوم نازل نمی‌کنیم. بعد ائمه فرمودن خزائن خدا ما این، خزائن خدا ما. پس این از بنا. اما در برابر، پس اینا میگن و زیاده از حد به سائل دهن و باز اظهار خجالت نمایند. یعنی یه سائل میاد و دیگه پول و هنگفتی بهش میدن و بعد هم میگن تازه ببخشید که حالا مثلا بیشتر نبود خدمت شما بدیم. و گاهی نان جوع افطار خود را دهند و اظهار عذر نمایند. تو قضیه داستان سوره حلت ها میخواد بگه که جامع همه در واقع اون صفات متضادن. و گاهی در مسجد کوفه دست دراز کنند و از چندین منزل برف آورند و معجزه بیت و تش نمایند. که شنیدید دیگه، یه زنی را آوردن و اتهام در واقع عمل منافی عفت بهش دادن و گفتن آره این حامل است و از راه نامشروع این حامله شده، شکمش متورم بود. خب حضرت با اون علم الهیشون میدونستن که این داستان نیست، یه زالوی وارد بدن این شده، حالا یه حیوان خاصی بوده مثل زالو، حالا چی بوده نمیدونیم. و این اونجا اینقدر در واقع خون خورده و تغذیه کرده که بزرگ شده و این حالت تورم روی معده هست. حضرت برای اینکه این دفع بشه از این زن، لازم بود که این زن بشینه روی تشتی که تو اون تشت پر برفه و درمچه اون حیوان کشیده بشه بیرون از بدنش. حضرت همینجوری دستشون دراز کردن از کجای عالم یه مش برف برداشتن آوردن و ریختن تو این تشته و کرم آمد بیرون و این زنم از اتهام نجات پیدا کرد. خب بعضی وقتا این کارو میکنن. و گاهی در مسجد کوفه دست دراز کنند و از چندین منزل برف آورند و معجزه بیت و تش نمایند. و پا دراز کنند و در شام با معاویه آنچه خواهند نمایند. که اینم داستانش جالبه. حضرت ظاهرا رو منبر نشسته بودن تو کوفه، بعد یهو پاشون رو اینجوری کردن، کسی نفهمه چی بود. معاویه تو شام رو تخت سلطنتش بود، حضرت یه دونه تیپا بهش زدن، یعنی از رو تخت پرت شد از تخت سلطنتش پایین. تو کوفه نشسته بودن، تو شام معاویه رو از تختش انداختن. گاهی آقا دیجوری قدرت نمایی میکنن. و گاهی به صادق علیه السلام خبر دهند که فلان زن شیعه را خلیفه به دوستی شما حبس کرده، رو به مسجد کند و از خدا خلاصی او طلب نموده. که شنیدید داستانش رو دیگه، که زن شیعه ای ظاهرن حالا زن مسلمی هم بوده، اینا داشته میرفته، حالا یا مامورای حکومتی این کارو میکنن یا اینکه نه خودش مثلا میرفته زمین میخوره. زمین که میخوره پهلوش درد میگیره، پهلوش که درد میگیره یهو یاد حضرت زهرا سلام الله علیها نامی از حضرت میبره. بعد مامورای خلیفه اینو که میبینن زود دستگیرش میکنن و میبرنش، خبر میبرن برای خلیفه هم که آره این همچه کاری کرد و دستور زندانش میاد. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن خب پس بیایید بریم مسجد دعا کنیم که خدا او رو خلاص کنه. یعنی از یه طرف اون همه قدرت توشونه که اون کارهای عجیب غریب رو میتونن بکنن، اما بعضی وقتا مثل یه آدم که هیچ کاری از دستش بر نمیاد جز دعا کردن اینجوری عمل میکنه. و گاهی به مجلس خلیفه و سلطان جائر حاضر شوند و هدیه و وظیفه قبول نمایند و به تقیه راه روند. دیدید دیگه بعضی وقتا ائمه رو خلیفه احضار میکرد و بعدم مثلا یه هدیه میداد به حضرت و با تقیه قبول میکردن و مثل یه آدم ناتوان نیازمند اینجوری رفتار میکرد برای حفظ مصالح دین و شیعه. و گاهی به خلاف این شمه ای از آنچه دارند ابراز کنند. بعضی وقتا هم یک چشمه ای از اون قدرتاشون نشون میدن.
به دیگه نمونه های مختلف داریم، دیدید امام رو طرف احضار کرد و یه سان عجیبی دادن ارتشش جلوی خلیفه، خواست به امام نشون بده که ببین ماهی ما، ببین چه ارتشی داریم. بعد حضرت یه چشمه نشون دادن، گفتن ببین حالا همه ی هستی ارتش ما سرفراز نشون میشته. یا مثلا اومد مثلا خیلی هنرنمایی کنه و تیر اندازی سربازاشو به رخ حضرت بکشه و خواست حضرت خراب کنه، گفت حالا شما هم چهار تا تیر بندازین. حضرت فهمیدن دیگه از ما گذشته، تیر شدیم این حرفا. گفت نه، حالا میخواست مثلا به خیال خودش حضرت رو مثلا اینجا خراب کنه جلو جمعیت. یه اصرار که کرد، گفت خب حالا که اصرار میکنی باش. تیر و کمان رو گرفتن و حضرت تیر اول گذاشتن به شله کمان رو کشیدن و رها کردن، خود درست وسط خواب. این یک. تیر دوم رو گذاشتن به چله کمان، شلیک کردن، خورد وسط تیر قبلی، تیر قبلی رو شکافت از وسط. تیر سوم هم اینجوری فرود یه روی خلیفه کرد. چون خلاصه گاهی اوقات هم قدرت نمایی میکردن. حالا نتیجه میگیره، میگه بلی آن که حد ندارد همه حدود را دارد. یعنی بی حد همه حدود رو داره دیگه، بی نهایت همه محدودها توشن. و آن که قید ندارد همه قیود از وی آید. اونی هم که مقید نیست همه مقیدها ازش برمیاد. یک کسی به اندازه یک کلاس سواد داره، یک کسی به اندازه دو کلاس سواد داره، یک کسی به اندازه پنج کلاس سواد داره، اما یک کسی که سواد و علمش بی نهایته هم کار یک کلاسه رو میتونه انجام بده، هم کار دو کلاسه رو، هم کار ده کلاسه رو، همه رو میتونه انجام بده. چرا؟ چون علمش بی نهایته دیگه. درسته؟ بیرنگ دارای هر رنگ است و قلندر شایسته هر لباس و بی‌غرض را یکسان صلح و جنگ است. یعنی کسی که غرضی نداره هر وقت بهش میگن صلح کن صلح میکنه، هر وقت بهش میگن جنگ کن جنگ میکنه. آدمی که غرض داره ممکنه با یک کسی دشمن باشه دیگه نتونه صلح کنه، با یک کسی دوست باشه نتونه بجنگه، اما کسی که این در واقع غرضهای نفسانی تو وجودش نیست، هرچه ضرورت پیدا کنه میتونه انجام بده بدون اینکه دشوار باشه براش. و حاصل مطلب این است که چون ایشان مخلوق و معلول اولند، یعنی اهل بیت، پیامبر اهل بیت، ظاهر است در نزد اهلش که تفاوت معلول اول با دوم و هاکذا چقدر است. چون ببینید معلول مرتبه نازله علته، دقت کردین؟ علت اشد و اقواس از معلول، لذا معلول پایین تر از علته، ضعیف تر از علته. یعنی خود این چراغ، نور خود چراغ از نور نقطه‌ای که این چراغ او رو نورانی کرده چیه؟ بیشتره. و اون نقطه نورانی شده توسط این چراغ کم نورتر از خود چراغه. درسته؟ پس معلول از علت ضعیف تره. حالا این معلول خودش باز علت میشه برای یه معلول دومی. پس این معلوله اولیه از اون معلول دومیه قوی تره و معلول دومیه از این ضعیف تره، همینجوری تا بیاد. وقت بعد میگه چون پیامبر و اهل بیتش این 14 نور پاک اینها علتند برای همه معلول ها و معلول اولن برای ذات مقدس حق. درست شد؟ لذاست که در واقع تفاوت زیادی دارن با بقیه معلول ها، خیلی قوی ترن، خیلی نامحدود ترن. و ایزن مرآت و حاکی بودن معلول اول نسبت به علت خود چگونه است؟ یعنی اون نزدیکترین نقطه به این چراغ از نظر روشنایی، روشناییش خیلی شبیه به این چراغ، اما نقطه های بعدی که دور شده چیه؟ روشناییش نسبتش کمتره با روشنایی این چراغ، تشابه کمتری داره، ضعیفتر شده. و چون اهل بیت در واقع همون نقطه بلافصلن، صادر اولن، در نتیجه بیشترین شباهت رو با خدای متعال دارن که خدا هم لا حده، این هم از در کمالات لا حد، چون تجلیه تام کمالات الهی هن. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. و از جمله ثمرات عظیمه و فواید جلیله اطوار مختلف ایشان این است که مقیدان حدود و گرفتاران قیود و مظاهر اسماء خاصه و آینه صفات مخصوصه به هر طریقی که حق جویند و به هر راهی که به سوی حق پویند او را سندی است قوی از افعال اهل بیت و دلیلی است محکم از اتبار مشیت الله. دقت کردیم؟ ببینید آدمایی هستن که کار خیر میخوان انجام بدن، کار خداپسند میخوان انجام بدن و به قرب الهی نزدیک بشن. اینا حالا یک کسی میره با انفاق کردن کار خیر میکنه، یک کسی میره مجلس روزه درست میکنه، مجلس ذکر مصیبت درست میکنه، یک کسی میره دارالایتام درست میکنه، هر کسی میره یک کاری میکنه، درسته؟ بعضی این طریق کار خیر خودش، کار خداپسندانه خودش، میخواد به خدای متعال نزدیک بشه. چون اهل بیت محدودیت ندارن، مظهر همه کمالات و حسن حضرت حقن، لذا هر کدوم از اینا در بین افعال و رفتارهای اهل بیت میتونن یه سندی برای درستی رفتار خودشون پیدا کنن. یعنی اونی که رفته دنبال انفاق و کمک به فقیران و مستمندان میتونه مواردی از زندگی اهل بیت نشون بده، بگه این مشیشون دیگه. اونی که رفته دنبال جهاد و مبارزه با ظلم و ستم و امثال اینا میتونه مواردی از زندگی اهل بیت نشون بده، که چون اونا جامعاً همه رو دارن، لذا یکی از منافع اون که اونا همه رو دارن اینه که کسایی که مظهر تام اسماء نیستن دیگه، هر کدوم یه جلبه محدودی درشون هست، میتونن سندی برای درستی راه خودشون در زندگی و در شخصیت اهل بیت پیدا کنن، چون اونا جامعه همه کمالات. پس کسی را بر وی زبان اعتراض نباشد و او را عذر موجهی در دست است. یعنی اینایی که دارن هر کدوم یه شاخه کار انجام میدن دیگه، به اعتبار اون رفتار اهل بیت در واقع کار خودشون رو درست میتونن اثبات کنن که درسته و کسی حق اعتراضی بر اونها نداره. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، از برای شماست در رسول خدا اقتدای نیکو. این آیه دامن وسیعی داره، یعنی خیلی عرصه گسترده‌ای داره. تو هر کاری بهترین الگو، تو علم آموختن و تو نمیدونم انفاق کردن، توی عبادت کردن، توی جهاد کردن، تو همه کارها اسوه حسنه هستن اونها. و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اطاعت کنید پیغمبر را و صاحبان امر از شما را، تا آنجا که حد ندارد تو را به کار آید. یعنی تو هر کاری میتونی الگویی پیدا کنی و اطاعت کنی در اون عرصه از اهل بیت. رب زدنا علما و عملا، خدایا علم و عمل ما رو زیاد کن. و این مقدمه بعد از کتاب به زبان قلم جاری شده و سلامت و متانت خودش دلالت دارد و هو الموفق. بله، این در واقع مقدمه بود که ملا نظرعلی طالقانی برای فصل اخلاق این کتاب در واقع تدارک دیده، و بعد انشالله وارد بحث اخلاق که میشه نکته ها شاید یه مقدار روان‌تر باشه دیگه، یعنی از اون پیچیدگی که تا حالا بحثا داشت، اون حالت علمیت و سنگینیش یک کمی میاد پایین. این کتاب خیلی کتاب عجیبیه و عجیبم هست که قسمت اعظم این کتاب منبرهای ایشون دیگه، که من بارها گفتم که واقعا آدم قصه میخوره صد و خورده ای سال قبل منبرها اینا بوده، حالا منبرها شده صد و خورده ای سالم تازه ما پیشرفت کردیم. مثلا پناه بخدا که حرفای سنگینی، چه مردمی بودن، مردم عادی ها، کاسب، نمیدونم تاجر، کارگر، مردم عادی دیگر میافتن پای منبر میشستن و این حرفا رو سخنران میزده و اونا میفهمیدن. حالا ببینید ما چقدر افت کردیم از ذره سطح فهم دینی که حالا با سوادهای ما میگن آقا کاشف الاسرار دست نده سنگین ما نمیفهم. پناه میبریم به خود. انشالله حالا جلسه آینده باز ببینیم خدا چه روزی میکنه که یه تیکه‌ای از این بحثم باز بخونم. خب یه صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. همین دعایی رو که گفتم با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک بحق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها ان تسلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بی ما انت اهله و لا تفعل بی ما انا اهله.
خب خدا یارتون باشه.